برنامه را با وجیزه‌هایی از جبران خلیل، نویسنده لبنانی، آغاز می‌کنیم. درباره زندگی، مرگ و زندگی یکی هستند، همان گونه که بحر و دریا. آن که تنها در یک بهار زندگی می‌کند، همچون کسی است که سالیان بسیار زندگی کرده است. زندگی فقط شادی و نشاط نیست، بلکه زندگی خواست، عزم و اراده است. انسان همانند کف بر روی امواج دریا شناور است. آن هنگام که باد می‌وزد، چنان ناپدید می‌شود که گویی هرگز وجود نداشته است. و چنین است زندگی ما هنگام مرگ. روزمره های زندگی، معبد و مذهب و آیین و کیش شما هستند. با تمامی وجود وارد آن شوید. سلام، ملی احراری هستم و مجله فرهنگی آزادی را پیشکش می کنم با این گزارش ها. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید قرار است کنفرانس برای بازسازی بوداهای بامیان سال آینده برگزار شود. کندنکاری های خودسرانه و قاچاق آثار باستانی در افغانستان ادامه دارد. و اما برای عرضه خدمات بهتر توریستی، دفتر رهنمای جهانگردی در بامیان به فعالیت آغاز کرد. همه این گزارش ها و برنامه افشار عشق را پس از خبرهای فرهنگی می شنوید. خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می کند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش‌های تازه راه اندازی می‌شود تا بقایای تمثال‌های بودای تخریب شده در بامیان از گزند حوادث طبیعی در امان بمانند. ضیا افشار، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در کابل به خبرنگاران گفت که قرار است مسئله بازسازی مجسمه‌های بودا در سال آینده میلادی در یک کنفرانس بین‌المللی در کابل مورد بحث و بررسی قرار گیرند. اما وی گفت که حالا نیز کار به خاطر حفاظت از بقایای این مجسمه‌ها جریان دارد.
در امسال هم، در سال 2009 هم، متخصصینی که از طرف یونسکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ دعوت شده بودند در ساحه، در خود رواق، در داخل خود رواق، که جایی که خود مجسمه های بودا در اونجا بودن و استاده بودن، کار شروع کردن و عملا هم کار میکنن. خود ساحه خوازه بندی شده و متخصصین در او بخش شروع کردن به کار که مطابقتانیم تمام رواق هایی را که بر اثر انفجار احتمال ریزشش هست، اینا را پس دوباره مستحکم بسازیم.
برای پیشبرد این کار، اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو همکاری هایی را با وزارت اطلاعات و فرهنگ دارد. در سالهای گذشته نیز مطالعات در مورد احیای مجسمه های بودا که در سال 2001 میلادی به وسیله طالبان مسلح تخریب شده اند صورت گرفته بود. مقامات در موزیم ملی افغانستان میگویند که یک مجسمه تاریخی این کشور را که به شدت آسیب دیده بود و تخریب شده ترمیم کردند. این مجسمه موسوم به بودای ستوا سالها قبل از منطقه بالاحصار کابل کشف و به دست آمده بود و جزی از آثار گرانبهای موزیم ملی در افغانستان شناخته می شود. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که این اثر با ارزش تاریخی به وسیله خود افغانها دوباره ترمیم شده است. در جریان سالهای اخیر برخی از افغانها در زمینه ترمیم آثار باستانی آموزش‌های ویژه را کسب کردند که عمدتاً این آموزش‌ها به وسیله باستانشناسان ژاپنی و فرانسوی فراهم شده است. گفته شده است که اقدامات برای ترمیم آثار تخریب شده تاریخی در افغانستان در سایر ولایات نیز به اجرا گذاشته می شود. فرهنگیان افغان در هفته‌ای که گذشت بار دیگر در سوگ یکی از نویسندگان و روشنفکران نشستند که در بیرون از این کشور جان به جان آفرین تسلیم کرد. پروفسور رسول امین، یکی از فرهنگیان سابقه دار افغانستان که زمان مسئول یکی از بنیادهای فرهنگی در شهر پشاور پاکستان بود و بعداً مدت به عنوان وزیر معارف کشور ایفای وظیفه کرده بود، در استرالیا چشم از جهان پوشید. از پروفسور رسول امین به عنوان یکی از نویسندگان تاثیرگذار در فرهنگ و ادبیات معاصر افغانستان یاد می شود. گروهی از جوانان در ولایت شمال کابل دست به چاپ مجله ذوقی فرهنگی زدند که بیشتر مطالب وابسته به ذوق جوانان را منتشر خواهد کرد. نخستین شماره مجله ذوقی نوین به تازگی از چاپ بیرون شده و قرار است با تیراژ بلند در اختیار جوانان قرار گیرد. ناجی صدیقی یکی از مسئولین این مجله به رادیو آزادی گفت که مجله نوین از این پس هر 15 روز منتشر خواهد شد. به گفته وی آنان جدا از مسائل وابسته به جنگ و تفنگ در مورد فرهنگ، ادبیات و مسائل وابسته به اندیشه های جوانان مطالب را تهیه می کنند. و خبر آخر این که فیلم افغانی آخرین ملکه زمین از ساخته های یک فیلمساز افغان به جشنواره بین المللی فیلم های مستقل هامبورگ راه یافته است. روزنامه راه نجات چاپ کابل نوشته است که فیلم آخرین ملکه داستان مرد جوان افغان را بیان می کند که در ایران به سر می برد و از سالها از خانمش دور بوده است، اما دغدغه حمله نیروهای بین المللی بالای طالبان مسلط در افغانستان وی را وامی دارد تا به کشورش برگردد. گفته شده است که انتظار محمد رضا عرب کارگردان فیلم این است تا نمایش این فیلم در فستیوال آلمان بتواند توجه را جلب کرده و افتخار را نیز نصیب وی بگرداند.
در خبرهای فرهنگی شنیدید که وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگویند تلاش‌ها برای حفاظت و ترمیم آثار تاریخی در افغانستان ادامه دارند. مقامات این ارگان‌ها که در مورد پروژه‌های خاص ترمیم بودا در بامیان صحبت می‌کردند گفتند تا کنون 5 میلیون دلار برای استحکام جداره‌های بودا به مصرف رسیده است و قرار است در سال 2010 یعنی سال آینده کنفرانس به منظور بررسی نیازمندی‌ها برای بازسازی مجسمه‌های بودا برگزار شود. گزارشی که از معصومه محمدی داریم با صدای محمد ضیاء افشار معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آغاز می شود.
ای که ما تا چه اندازه میتونیم این مجسمه ها را ترمیم بکنیم صحبت های جریان داره. مسائل تکنیکی که به چه صورت و به چه تکنیک و با کدام مواد ما کار عملی بسازیم عملا در همه کنفرانس که پیش رو داریم اینا مطرح خواهد شد.
در سال 2001 میلادی مجسمه های بودا توسط طالبان تخریب گردیدند. این عمل واکنش های جهانی را در پی داشت که تخریب این آثار تاریخی که جزو آثار قدیمی در جهان به شمار می روند را محکوم کردند. به گفته مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ تا کنون 5 میلیون دلار در زمینه استحکامات اولیه مجسمه های بودا به مصرف رسیده است. بخش اعظم این کمک ها از سوی کشور ژاپن تمویل شده است. شیگوری آیوگی رئیس یونسکو در افغانستان در مورد اقدامات این سازمان چنین معلومات می دهد.
کارها بالای بودای کوچک ادامه دارد و در سال آینده میلادی یعنی در سال 2010 به پایان می رسد. پس از آن ما کار بالای تمثال بودای بزرگ را آغاز می کنیم. یونسکو به عنوان نماینده جهانی برای حفظ آثار تاریخی جهان بسیار خوشحال است که با دولت افغانستان همکاری نزدیک دارد که چگونه آثار تاریخی را محافظت کند و به جهان این پیام را بدهد که چطور افغانستان می تواند سرپای خود استاده شود و پیشرفت نموده در صلح زندگی کند.
گزارشی را در رابطه با برنامه بازسازی بوداهای بامیان شنیدید که قرار است به این منظور سال آینده کنفرانس برگزار شود. و اما میراث‌های فرهنگی در افغانستان در طول سالهای جنگ همواره آسیب دیدند. کندنکاری‌های خودسرانه ادامه دارند و آثار باستانی هنوز قاچاق می شوند. اخیراً زیارت به نام بی بی آینه در پوزایشان شهر پل خمری توسط قاچاقبران آثار تاریخی شکافته و آثار از آن به غارت برده شد. در گزارشی که از خبرنگار محل داریم، عبدالقدوس فهیم رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان در این باره می گوید.
وقتی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم ساحت در حدود تقریبا 5 متر یا 6 متر عمیقا نفس زمین کنده شده بود. با بعد از او در دهلیز یا دالان زیر مقبره حفریات صورت گرفته بود. مقبره هم تقریبا در حدود 10 متر امتداد درازی و چیزش میاد طول و عرضش میاد. ما فکر میکنم که حتما دستاوردهای مقدماتی دارن یا متحت ازی چیزهای دیگری وجود داره در امی ساحه، یا اگر کشیده باشن چیزهای وجود داشته که کشیدن موفق شدن به خاطر ازی که ساحه خیلی عمقا فرو رفته بود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان همچنین افزود یک تن در پیوند به همین قضیه بازداشت شده است که تحقیقات در مورد جریان دارد و هنوز معلوم نیست که فرد بازداشت شده چه پیوند به کاوش این زیارت دارد. و اما بی بی آینه کیست و چگونه از آن زیارت به وجود آمده است؟ نظام الدین توخی مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان میگوید
اصلا دو خواره هستند، یکی بی بی آینه است، یکی بی بی گواره، با چهار برادر، خواجه آمون، خواجه آسون و بابا قنبر که یک برادر دیگه فراموش کردیم. اینا در وقت زمان، در وقت اسلام، یعنی کسایی بودند که در برابر کفار اینا جنگیدند و در برابر کفار مقاومت کردند.
عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در گفتگوی تلفنی با رادیوی آزادی در مورد رسیدگی به همچو حادثات گفت میراث‌های فرهنگی مال مردم است و اگر مردم خود در نگهداری آن جدیتی به خرج ندهند، دولت نمیتواند به تنهایی به این همه آثار و آبده‌ها که به هزاران ساحه میرسند عسکری بگمارد و از آن نگهداری کند. گفته میشود از اینکه بغلان در شمال کوه هندوکش بر سر راه تمامی ولایات شمال و شمال شرقی کشور افتیده و نیز روزگار راه ابریشم و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده، آثار و آبده‌های زیادی از آن زمان در اینجا باقی مانده است. باستانشناسان که آبدات تاریخی کشف شده در این ولایت را جز اندکی از یادگاری‌های آن زمان می‌دانند، بر این باورند که هنوز قسمت مهمی از تاریخ گذشته بغلان که شاید هم خیلی غنی و پربار باشد در زیر خاک این ولایت پنهان است.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بغلان از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواسته است برای جلوگیری از قاچاق آبدات تاریخی امکانات بیشتری تکنیکی و نیرو را در اختیارشان بگذارند.
بغلان سرشار از جاهای تاریخی است، آثارهای باستانی زیاد دارد. اگری حفاظت نشود در اینمی شب و روزی که ما تلاش همه جانبه و خرج میتیم به خاطر حفظ و حراست یزی و نوبه خودی ماست. اگر دولت متوجه نشود به طرف نابودگی و طرف چور و چپاول بیشتر و دفریات غیر قانونی بیشتر سود کشانیده می شود، از مرکز ما مطالبه ادره میکنیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ متوجه شود، در اینجا ولایت متوجه است، قماندانی امنی هم متوجه است. همیشه اینا قطعی ما بدل مساعی به خرج دادن، اما امکانات بیشتری تکنیکی و فنی و به اصطلاح اداری ازی از وزارت اطلاعات و فرهنگ است که اونا به اثر وقت بری ما متوجه شوند. غیر از او ما فکر میکنیم که مهار کردن این زمینه یا پیشبردی پروسه حفاظت باستانی در اینجا محال است و غیر ممکن است. با ما رسیدگی کردن نمیتونیم، هر چی که باد آباد، هر چی که هر کسی خواست میکنه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
به خاطر عرضه خدمات بهتر برای گردشگران خارجی که از ولایت بامیان دیدن می کنند، دفتر راهنمایی توریسم و جهانگردی در این ولایت گشایش یافت. بنیاد انکشافی آقا خان با بودجه PRT این دفتر را ایجاد کرده است. حبیبه سرابی والی بامیان در گزارشی که از خبرنگار محل داریم در این باره می گوید
برنامه‌ای که فعلا دوی دست است، معلومدار چیزی که مهم است برای توریست باید سهولت‌های لازم هم به وجود بیاید که داشتن راهنمای توریست برای رساندن توریست به جاهای مختلف نقش بسزایی در رشد و انکشاف صنعت توریسم در بامیان دارد.
اما اینکه این دفتر راهنمای جهانگردی چه خدمات را به جهانگردانی که به بامیان می‌آیند ارائه می‌کنند، زهرا ناصری معاون این دفتر توضیح می‌دهد.
این یک اتحادیه است که ما 21 نفر راهنمای توریست را ایجاد کردیم. خدماتی هم که برای توریست ها میدیم است که ما هر اطلاعات که باشه در اونها انتقال میدیم، اونا را در ساحه هم بریم و ساعت دیدنی بامیان کلش نشان میدیم.
همچنین دفتر خدمات ترانسپورتی برای جهانگردان در بامیان ایجاد شده است. جواد وفا مسئول این دفتر میگوید
بلان به ضرورت ها و چیزایی که میمان های ما در ولایت بامیان داشتن، ما یک خدمات ترانسپورتی در ولایت بامیان جور کردیم و امیدوار هستیم که مردم ما و کسایی که ضرورت دارن از این بهره ببرن.
در سال جاری تا هنوز 1709 گردشگر داخلی و جهانگرد خارجی برای دیدن آثار تاریخی و مناظر طبیعی بامیان به این ولایت آمدند که 554 نفر آنان خارجی هستند. این آمار نسبت به صدها هزار نفر از گردشگران و جهانگردانی که در سالهای پیش از جنگهای گذشته به بامیان می آمدند بسیار کم است. با گفته والی بامیان، هرچند که امنیت خود ولایت بامیان خوب است، اما اوضای امنیتی کل کشور در کاهش دیدن جهانگردان از بامیان تأثیر گذاشته است. دفتر راهنمایی جهانگردی در بامیان با بودجه PRT و توسط بنیاد انکشافی آقاخان ایجاد شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. در این اواخر شاعران جوان افغان به تقلید از هایکوهای ژاپنی قطعات کوچک می سرایند که نامش را هایکووارا گذاشتند. این قالب نوزاد سرایندگان و هواخواهان زیاد پیدا کرده است که در این برنامه روی علل پردازش به این قالب و شباهت‌هایش با هایکوی ژاپنی بحث می شود و نمونه های از هایکوهای ژاپنی و هایکوواره‌های دری نیز تقدیم می کردد. در آغاز گپ‌های محمود جعفری شاعر افغان را بشنوید که در مورد هایکوواره‌ها گپ می زند و نیز کوتاه‌ترین قالب‌های دیگر رایج در ادبیات افغانستان را نام می برد.
شعر کوتاه به معنای عام آن تاریخچه بسیار طولانی دارد. مثلا خسروانی نوعی از شعر کوتاه است. رباعی، تک بیت یا به اصطلاح فرد، دو بیتی، ترانه‌ها، اینا هم نوعی از شعر کوتاه است. همینطور تر، کار کلماتور، لندای، انواع دیگری از شعر کوتاه می باشد که هر کدام سابقه بسیار طولانی داره. آنچه منظور نظر از شعر کوتاه هست امروز هیچ یک از این انواع نمی باشد. شعر کوتاه به مفهوم خاص آن که برگرفته شده از هایکوهای ژاپنی است در دهه 60 در ایران رواج یافت، ولی در افغانستان در این یکی دو سال اخیر یک مقدار شاعرای جهان به این نوع از شعر گرایش پیدا کرده. شعر کوتاه البته در میان بسیاری از شاعران جوان ما تا هنوز تعریف نشده. به همین لحاظ تعداد از شاعران ما شعر کوتاه سپید را هم به عنوان هایکوواره شعر کوتاه ارائه می کنند و برخی دیگر هم طرح‌ها و یا کار کلماتورهای را ارائه می کنند به نام شعر کوتاه، ولی تعداد از شعرهایی هست که اینها را ما مشخصا شعر کوتاه می نامیم.
شعر در قالب‌های گوناگون ارائه می شود. هر قالب ظرف است که برداشت‌های حسی، عاطفی، فلسفی، اندیشه‌ها و تفکر شاعر را در خود جا می‌دهد. شاعران به تناسب مضامین و موضوعاتی که دارند، قالب دلخواه خود را برمی‌گزینند. به همین دلیل یکی غزل سرا می‌شود، یکی در رباعی سرایی، یکی در قصیده، یکی هم در سرایش شعر سپید و یا نیمایی مهارت بیشتر می‌داشته باشد. البته شعر هر سرزمین در قالب‌ها و گونه‌های ادبی جا می‌گیرد که شاید در کشورهای دیگر کاربرد نداشته باشد. مثلا زبان پشتو با لندای، زبان ژاپنی با هایکو، زبان اردو و فارسی با غزل، زبان انگلیسی با لیمریک و ساندها و شعر عرب با قصیده شناخته می‌شود. گاهی این قالب‌ها به ادبیات سرزمین‌های دیگر هم می‌رسد. مثلا رباعی یا ترانه در آغاز مخصوص فارسی زبانان بوده که بعدها اعراب آن را تقلید کرده و به کار بستند. به همین ترتیب قالب قصیده مال خاص اعراب بوده که فارسی زبانان بعدها آن را به کار گرفتند. و یا شیر سپید که نخستین بار در کشورهای انگلیسی زبان پدید آمد، در حالی که امروزه در همه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. یک چنین تعامل میان ادبیات کشورها وجود دارد. هایکوواره ها یا شعر خیلی کوتاه سه مصرایی تقلید است از هایکوهای ژاپنی. هایکو شعر مخصوص مردم ژاپن است که 17 هجا دارد و در 3 سطر نوشته می شود. هایکو وزن و قافیه ندارد و مسائل مربوط به طبیعت را در خود جا می دهد. هایکو در واقع تصویر یک لحظه و یا شرح یک لحظه است. توجه کنید به ترجمه چند هایکوی ژاپنی و ببینیم که هایکوواره های زبان دری که امروز سروده می شوند چقدر از لحاظ شکل و محتوا به هایکوهای ژاپنی نزدیک است. آه ای پروانه، رویایت چیست؟ وقت بال زدن. روی ناقوس بزرگ پروانه می نشیند و می خوابد. از رودخانه تابستان می گذرم با لذت، چپلی هایم در دست. با عبور مار کمر راست کرد، نرم نرمک علف. گرد یک دریاچه سپیددم را انتظار می کشند، هم شکارچی و هم مرغابی. حالا توجه کنید به چند هایکوواره از محمود جعفری به صدای شاعر.
دانه ریخته اند بر خاک فرش خیابان کبوتران وحشی، اشکهای تو آفتاب ما پهلو میگیرند کنار پل لبخند. نی مینوازد دهقان پر است از پرنده آسیا، سنگ از فلاخن رها می شود، هیاهوی مرغان غنوده در چمن.
هایکوهای ژاپنی با هایکوواره‌های دری تفاوت ریشه‌ای دارند، زیرا هایکو برخواسته از یک فرهنگ خاص است با بینش‌ها و تعریف‌های خاص خودش، در حالی که هایکوواره‌ها تعریف مشخصی ندارند و محصول فرهنگ دیگر است. سوال این است که دلیل تقلید فارسی زبانان از هایکوها در چیست؟ آیا تنها ساختار درونی و معجز بودن آن سبب گردیده است که شاعران دری زبان به آن بپردازند، یا دلیل دیگر هم دارد؟ محمود جعفری پاسخ می‌دهد.
یک عامل بیرونی دارد که همو عدم وقت داشتن بسیاری از خواننده هاست. دلیل دیگر در خود شعر کوتاه هست. این شعر کوتاه در حقیقت دریای را در درون یک کوزه برای خواننده ارائه می دهد. یکی از دلایلی که می تواند در رواج یافتن شعر کوتاه در میان نسل جوان نقش بسزایی بازی کنه، همین مسئله ساختار درونی شعر کوتاه است.
هایکو نخستین بار در ایران با ترجمه های از احمد شاملو و عین پاشایی در دهه 40 به فارسی زبانان شناختانده شد. پس از آن کسانی آمدند و به تقلید از هایکوهای ژاپنی شعرهای سرودند که در بدنه ادبیات فارسی دری پدیده تازه‌ای بود. هایکوواره همانند شعر سپید و نیمایی در واقع از ایران به شاعران افغان رسید و امروزه شاعران زیادی در این قالب شعر می سرایند. حفیظ الله شریعتی، یاسین نگاه، نوراحمد پاییز، امان پویامک، فریدون ابراهیمی و حضرت وهریز از جمع شاعران اند که در این قالب اشعار سرودند. در این قسمت برنامه هایکوواره های از امان پویامک، شاعر افغان، تقدیم می شود. کودک از درخت آمد پایین، خاطره پیرمرد بالا رفت. وقت خشکیدن درخت هیچ کس گریه نکرد غیر از اره. گریبان می درم، ام فصل غچی ها در من مهاجر می شوند. اگر چشم هایم را سر راه گذاشته ام، برای کوری راه نیست، من برای آمدنت آب آوردم. تا به حال تعریف مشخصی از برای شعر کوتاه و یا هایکوواره به وجود نیامده و شاعران زبان دری سعی می کنند به تقلید از هایکوهای ژاپنی چیزهای بسرایند. در حالی که هایکوها بیشتر با طبیعت و زیبایی های آن سر و کار دارد، در هایکوواره ها شعرا می کشند حتی به عشق و تغنی و مسائل اجتماعی، سیاسی و روانی هم بپردازند. در باب این پدیده کوتاه باید گفت که شاید یکی از علل رویاوری شاعران فارسی زبان به سرایش این قالب کوچک، کمی وقت در سرایش و خوانش شعر دراز باشد. همچنانی که در عرصه داستان نویسی داستان کوتاه جای رمان‌های دامنه‌دار را گرفت و سپس داستان خیلی کوتاه یا مینیمال جای داستان کوتاه را. شاید در شعر هم فشرده سازی قالب ضرورت می رود تا به حرف سعدی هرچه به قامت کهتر به قیمت بهتر. اما اینکه قالب کوچک هایکووارا چقدر می تواند مسائل حسی و عاطفی و فکری افغانها را در خود جا بدهد جای بحث و تأمل است. در آخر چند هایکووارا از فریدون ابراهیمی شاعر افغان به صدای شاعر تقدیم می شود و پس از آن به برنامه نقطه می گذاریم.
در هفتمین سال گشت تر مرگیت اکلیل شعر پریشانی بدوش دارم. حرف نیست یا من زبان جبرئیل نگاه تو را نمی دانم. پیمانه ها را چگونه پیمانه کردند؟ سم نه، کفه پیمانه میزان نیست. چقدر فرو رفتم، هیهات که پشت خانه خیال ویران است.
سبز خواهد ماند بر گذر